جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جملات دعا زیارت جامعه شریفه کبیره این دو جمله است: ارکان لتوحیده، یعنی ما اعتراف به این داریم که ائمه دین علیهم السلام ارکان توحید خدا هستند. ما موحدیم، وظیفه داریم خدا را به یگانگی و وحدانیت بشناسیم و معبود واحد را بپرستیم. معتقدیم که این مسئله توحید، شناسایی خدا و پرستش خدا، رکنش امامت و ولایت ائمه دین علیهم السلام، رکن توحید. حالا این جمله رکن توحید بودن معانی لطیف و عمیقی هم دارد که حالا با طور مجلس ما خیلی مناسب نیست، اما همون مقداری که میتوانیم تا حدی بفهمیم، همین که اقرار بر وحدانیت خدا و پرستش خدا اثر بخواهد داشته باشه، اثر بخش باشد، و همین اقرار به وحدانیت و پرستش خدای واحد بخواد مؤثر باشه در سعادت ما، این مبتنیست بر اقرار به امامت و ولایت ائمه دین علیهم السلام. که اگر این مسئله اقرار به امامت و ولایت نباشد، توحید، خدا را شناختن، خیلی هم تحقیقات عمیق هم داشتن، مطالب عارفانه هم گفتن، هیچ مؤثر نیست، در سعادت ما اثر نخواهد گذاشت. شناسایی او در عمق معرفت و عبادت او در نهایت ریاضت و مجاهدت، اگر اقرار اعتراف به مقام ولایت و امامت ائمه دین علیهم السلام نباشه، هیچ ارزش نخواهد داشت. رکن است هم در شناسایی واحد خدای واحد، هم در عبادت خدای واحد. رکن اصلیش، پایه اصلیش این اقرار به امامت، اعتراف به ولایت، محبت اونها و اتباع اونها، این رکن توحید ماست. بلذا این حدیث به نقل از احتجاج تبرسی از کتب معتبره ماست، از امام صادق علیه السلام منقوله، که فرمود خدا فرموده است به عنوان حدیث قدسی. میدونیم که حدیث قدسی با قرآن فرقش همینه که قرآن کلام خداست در حد اعجاز، حدیث قدسی هم کلام خداست ولی در حد اعجاز نیست. حدیث نبوی معانی از جانب خداست، منتها الفاظ از خود پیغمبر اکرم علیه السلام، و قرآن عین کلام خداست در حد اعجاز. احادیث قدسی هم عین کلام خداست اما در حد اعجاز نیست، و احادیث نبوی معنا از جانب خدا الهام میشه به رسول اکرم، اما الفاظ را خودشون تنظیم میکنن. حالا این حدیث قدسی امام صادق علیه السلام نقل میکنن که خدا فرموده من لم یشهد الله اله الا انا وحدی، کسی که شهادت به این مطلب ندهد که من تنها معبودم، اون کسی که شهادت به وحدانیت من که معبود هستم ندهد، او شهد به ذالک، یا خیر شاهد به این مطلب باشه، شهادت بدهد به وحدانیت من، اما لم یشهد ان محمدان عبدی و شهادت به وحدانیت من بدهد، اما شهادت به رسالت رسول من ندهد. او شهده به ذالک، یا خیر دینم شهادت میده هم به وحدانیت من و هم به به رسالت رسول من شهادت میده. ولم یشهد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، ولی شهادت به این ندهد، قبول نکند که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه من است بر بندگانم. او شهد به ذالک، اینم شهادت بده، شهادت بده به وحدانیت من و رسالت رسول و شهادت بده به خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما لم یشهد ان الائمه من ولده حججی، شهادت ندهد که فرزندان علی علیه السلام 11 فرزند معصومش اینها را به عنوان حجت من نشناسد. فقط جهد نعمتی، این آدم منکر نعمت من شده، همون نعمتی که خودش دینه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این منکر نعمت من شده، یعنی منکر دین شده، بی دینه، این دین نداره، ولو این که به وحدانیت من شهادت میده، به رسالت رسول هم شهادت میده، حتی به ولایت علی هم شهادت میده. یکی از این 12 معصوم را که قبول نکند جهد نعمتی، بگه همه را قبول کند و امام 12 را مثلا زیر بار نرود، مثلا بگه من باورم نمیشه مثلا یه فردی به دنیا آمده و زنده بماند و غایب بشود و قرنها، باورم نمیشود. همین که اینه گفت منکر همه دین شده، جهد نعمتی، به کلی منکر وحدانیت شده، منکر خدا شده. نه تنها بگی من همه را قبول دارم و فقط امام 12 را نمیتونم قبول کنم، بسیار خوب، منکر خدا شده، فقط جهد نعمتی، چون سلسله معارف به هم متصله، حلقاتی به هم متصل و تمام اینها دنبال هم باشه. جهد نعمتی و سقر عظمتی، این چنین آدم نعمت مرا منکر شده، عظمت مرا و جلالت مرا تصغیر کرده، این مرا به رسمیت نشناخته در عالم. و کفر و کفر به آیاتی، نسبت به آیات و نشانه های ربوبیت من کافر شده. و اگر این آدم این قصدنی حجب تو، اگر بخواد این رو به من بیاورد در برویش میبندم، خواد رو به من بیاورد به این کیفیت در برویش میبندم. و این سعبنی حرم تو، اگر از من تقاضایی کند محرومش میکنم. و این دعانی لم استجب دعا، اگر مرا بخواند به خواندنش جوابی نمیدهم. و این رجانی خیب تو، اگر چنانچه امیدی به من داشته باشه ناامیدش میکنم. و ذالک جزاؤه منی، این کیفریست من به او میدهم، از قبل من هست و من ظالم نیستم. و ما انا بظلام للعبید، من هرگز به بندگان ستم نمی کنم، ولی برنامه ای دارم، برنامه من باید در عالم قبول بشود، من ستمی هم ندارم، ظلمی هم ندارم. عالم اساسی دارد، نظامی دارد، نظام ربوبیت باید در عالم تصدیق بشه و تسلیم در مقابلش باشم. نظام من اینه، وحدانیت من به معبودیت و رسالت رسولهای من از آدم تا خاتم و ولایت علی علیه السلام با 11 فرزندش 12 معصوم، اینها به خلافت و حجیت شناختن، این نظام منه، باید تمام اینها دنبال هم باشه. یکی از اینها که از قلم بیفته همش از قلم افتاده، 100,000 سال عمر کند همش لا اله الا الله، واقعا هم در توحید هم خیلی راسخ. خب هستن بسیاری از عرفای که تحقیقاتی دارن لطیف عمیق در مسئله خدا باشه، اگه 100,000 سال عمر کند و تحقیقات لطیف و عمیق و عارفانه هم در خدا داشته باشه، ولی کنارش محمد رسول الله نباشه، به همون عرفان خود شکیه کند و تحقیقات لطیف و دقیق و عمیق اکتفا کند، پناه بر خدا در مقابل رسول گردن خم نکند. و اگر 100,000 سال بگه لا اله الا الله، بگه رسول الله، اینم قبول، ولی کلمه علی بن ولی الله کنارش نباشه، این هیچی هیچو پوچه، به جایی نخواهد رسید. و سعادت و نجات نصیبش نخواهد شد. این مسئله است، ارکانن به توحیده و با که توحیدن که اگر نواشه چون ستون دیگه، این سقف و ستونه، ستون که نواشه ویران شد و افتاده سقف خابیده، توحید سقفیست، پایه و رکونه و رکنش ولایت و امامته. این که نواشه توحید خابیده، حالا عرض هم عارف باشه، عرض هم محقق باشه، خیلی دقیقانه هم بحث کنن، خیلی چیز هم بگوید، نافع به حال نیست. برای مردم بله خیلی بزرگه، در نظر مردم عظمت دارد، جلوه ای دارد، شکوهی دارد، ولی خدا نمی پسنده. مردم پسندی بودن که معیار سعادت نیست. ولذا اون سلسله روایت سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام که هم می دانیم که در نیشابور اون فرمود، مطلب همونه که فرمود بله خدا فرموده است که کلمت لا اله الا الله حسنی، و بله کلمه توحیده، کلمه توحید قلعه محکم من است و هر که به این قلعه وارد بشه عذابی نخواهد داد. اما خب شرط داره، شروط ها و علم شروط ها، للا اله الا الله، ان للا اله الا الله شرط ها، انا و ولدی من شروط ها. مولا فرمود لا اله الا الله، بله شروطی دارد، من و فرزندانم شروط او هستیم. ولی این حدیث معروف شد به حدیث سلسله الذهب، حدیث طلایی. چرا نامیده شد به این سلسله الذهب؟ گفته آن چون حدیثی است که تمام رواتش ائمه معصومین، شد نداشته باشیم هیچ حدیثی از حدیث سند به پای این حدیث برسه، سندش همش ائمه علیهم السلام، از امام رضا شروع میشه. فرمود پدرم امام کاظم خبر داد، پدرش امام صادق خبر داد، امام باقر، امام سجاد، تا برسه به امام حسین علیه السلام، بعدم امیرالمومنین علیه السلام، بعدم رسول خدا و بعد جبرئیل، بعد خدا. خب این یک حدیثی که سلسله اش رواتش همه طلایی ان، سلسله ذهب، و هیچ حدیثی از جهت اتقان سند و نورانیت سند به پای این حدیث نمیرسه. البته سید الذهب سنی هم داریم، چون ما هر چی داریم اون در واقعی چیزی گفتن، برای اینکه با ما یه وقتی سر بش معارضه کرده باشه. بل ما گفتیم که بل الحسن و بل حسین سیدا شباب اهل الجنه، برای اون گفتن ابوبکر و عمر سیدا کهول الجنه. بله شما اگه میگه امام حسین، امام حسین دو جوان آقای دو جوانان بهشتن، ابوبکر و عمر هم دو آقای پیران بهشتن، منتها دروش هم حافظه است نفهمیدن پیر نداره اصلا بهشت تا اونها آقا داشته باشن. همه بهشتی ها جوانن، اهل الجنت جرد و مرد، تمام بهشتی ها جوانن، ولی پیر اونجا نیست تا رئیس داشته باشن، آقا داشته باشن. در حال خیلی از این احادیث داریم که در مقابل سیا بردن. ما چون در سلسله ذهب داریم، روایت سلسله ذهب داریم، اونا گفتن ما حدیثی داریم که قرائت شافعی ان مالک ان نافع ان ابن عمر سلسله ذهب، گفتن ما یه حدیثی داریم که تمام این روایتش درخشندگی دارن. بله یکی شافعی روایت میکنه از مثلا مالک، او روایت کرده از نافع، او روایت کرده از پسر عمر، و این سلسله ذهب دیگه. خب اگه اینو بشه بله اینش ما داریم، واقعا سلسله ذهب، یعنی حدیثی است که بله طلاییه. حالا بعضی گفتن با آب طلا نوشتن، خب اون مکتبیه بنویسن با آب طلا نوشتن، ولی اونی که طلایی نشون میده حدیث را با آب طلا نوشتن مطرح نیست، خود روات این حدیث، اون بزرگانی که سلسله روات حدیث تشکیل میدن اونها طلایی هستن. و یه حدیث دیگه هم داریم قرین همین حدیث توحیده، اون هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنن در کتاب عیون اخبار الرضا، در اونجا نقل شده، منتها چند جمله اضافه دارد در اونجا، چون حدیث دراب از علی ابن ابی طالب حسنی همان دخل حسنی عمل من عذابی، اون حدیثه که مرحوم صدوق رضی الله عنه چون نقل میکنن، بازم از امام رضا علیه السلام، باز امام رضا همین سر میرسونن، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، تا میرسه به رسول خدا، بعد رسول خدا ان جبرئیل، بعد ان میکائیل، ان اسرافیل، عن اللوح عن القلم. دیگه این چند جمله در اون حدیث اول نبود، در اون حدیث رسید به رسول خدا، از رسول خدا جبرئیل بعد خدا. اما این حدیث داره که حدیث میرسه به رسول خدا، بعد رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از میکائیل، او از اسرافیل، اسرافیل از لوح، لوح از قلم، قلم وعد الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. این حدیث هم نقل شده. بعد مرحوم نراقی رضوان الله علیه در خزائن ایشون نقل میکنن از سید جزائری در زهر الربی، ایشون این حدیث رو نقل میکنن. بعد دنبالش فرمودن که حال سند ورد فر روایه، این سند به این درخشندگی که داریم در روایت رسیده که ما قرأ علی المریض الا فوفیه. این حدیث رو با این سند کنار بستر هر مریضی بخوانن شفا پیدا می کنه. و المسروع الا افاق، این آدمی مثلا حال سر و بیهوشی و غش مثلا پیدا کرده، این حدیث رو بخوانن به هوش میاد. وقت جرب مرارن، ایشون می فرماین دیگه عهده به عهده ایشون برامه جزایی، اما این مطلب تجربه شده، مکررن تجربه شده که این حدیث رو با این سند کنار مریض خونده شده و شفا پیدا کرده. و این کتب و شرب فی ماء شفی من الالم، بسید کسی دردناک است اگه در آبی بخوانن همین حدیث با این سلسله سندش، با این به آبی بخوانن و او بیاشامد شفا از درد شفا پیدا میکرد. مجربتون بازم زیلش فهمودی تجربه شده، با این هم که دنباله این مطلبه. به تناسب یه حدیثی هست مرحوم وحدت قمی نقل می در سفینه، اونجا امام مشتبه علیه السلام کودک بودن، در کودکی مریض شدن و صدیقه کبرا سلام الله علیها ایشون رو بغل کرد و آوردن پیش به پیغمبر اکرم که خیلی ناراحت تبدار است. و در این موقع جبرئیل نازل شد که یا رسول الله تمام سوره هایی که بر تو نازل شده همه اش ف دارد، حرف ف، و ف حرف از حروف آفته، کلمه آفت ف داره دیگه، این ف از حروف آفته و همه سوره های قرآن ف داره، ما این سوره نداریم که ف نداشت، فقط سوره حمد، فقط سوره حمد تنها سوره ایست که از اول تا به آخر ف نداره. ولذا شما این سوره را که هیچ حرف آفت درش نیست، این را شما بخوانید 40 بار بر آب و بپاشید به بدن فرزندتون که تب داره، خوب خواهد شد. و همین کار را کردن، ظرف آبی طلبیدن، 40 بار سوره حمد را خوندن بر او بپاشیدن، در همون لحظه شفا پیدا کردن. و اینم یه دستوریست که 40 بار سوره هم سوره یوسف پندها سوره ایست که فی نداره. بشبت برای همینه که بخوام برای شفا امبره میه یه حمد تنها بخونی، برای همین گوه معمول تو مرمون شده دیگه، میگه یه حمد تنها بخونی برای شفا مریض، حمد تنها یعنی قرنقال هم راش نباشه، چون قرنقال هم فی داره دیگه، چون همه سوره ها فی داره، لمدکون کفو و نهر فی داره دیگه. برای یه حمد تنها بخونی به این منظوره، چون سوره حمد تنها سوره ایست که ف ندارد و ف از حرف آفت، و لذا این سوره مناسب ترین سوره ها برای شفاء بیمار. در یه مجلسی یه کسی خب توجه به این خب معمول شده، این خواست برای شفا گفت فلان آقا مریض، برای شفای او فاتحه و صلوات. خب این هر خوبه، خب فاتحه همون حمده، صلواتش هم خوبه، اما خب خود کلمه فاتحه و صلوات در نظر مردم مثل که برای مرده میخوانه و بفرمایید. حالا با اینکه فرق نمی کنه، فاتحه هم سوره حمد دیگه، چه بگیم سوره حمد بخونید یا فاتحه بخونید، هیچ فرقی چیه، اما خب در میان مردم کلمه فاتحه مثلا برای مرده هاست، اما یه حمد تنها مثلا برای زنده هاست. حالا اینم از این جهت مثل که اقتباس شده، این حدیث نقل شده که سوره حمد تنها فعلا نور. به هر حال ارکان لتوحیده، ولذا انحراف از ولایت به امامت انحراف از توحیده، چون توحید در کار نیست، نبوت در کار نیست. و راستی چه نعمت بزرگی است مسئله امامت و ولایتی که ما داریم. شما در عقاید اهل تسلیم حالا کار به نصارا نداریم، اونا تثلیث قائلن، میگن در این حال که یک خدا قائلیم سه تا قائلیم، این معقول نیست. در این سه تا یکی اقانیم ثلاثه قائلن دیگه، اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس. میگه این سه تا یکی، هر سه یکی، یعنی چه؟ در این حال که یکی سه تاست، حالا به اون کار نداریم. شما در عقاید اهل تسلیم که حالا مسلمانان بنگریم، اینها چون منحرفند از خاندان عصمت، از در خانه علی و آل علی علیهم السلام کنار افتادند، چیزهایی معتقد شدند شرم‌آور درباره خدا، مثلا اعتقاداتی دارن عجیبه، برای خداوند قائلن که در روز قیامت دیده میشه، مثلا رؤیت با چشم سر را برای خدا قائلن که روز قیامت خدا را با چشم سر میبینن، برای خدا تشبیه قائلن، میگن راه میرود میخندد مثلا، بعد هم ساقهای خودش رو بالا میکشه، یوم یکشف عن ساق رو اونجور معنا میکنن در قرآن هست، ساقهاش رو بالا میکشه که علامتی مردم بشناسن. و آقای تیجانی همون کتابای معروفی دارن که خوب کتابای خوبی هم حدیثشون نوشتن، و میگه من مناظری باشتم با یکی از علماء سنی، وارد مسجدی شدم به یکش کشورهای عربی، بعد این امام جماعت نماز خونده بود، بعد با مردم صحبت میکنه، مردم جمع شدند و بعد در ضمن صحبتش گفت که خداوند دو تا چشم دارد و دو تا دست دارد و صورت دارد. من اعتراض کردم، گفتم این چه حرفی شما میزنید، این که جسمه که، یعنی چه دو تا چشم دارد دو تا دست دارد و صورت دارد؟ گفت میگه شما قرآن نخوندی، و یعنی این نیست که قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنه با قالو بلی یداه مبسوطتان. خود قرآن فرموده که خدا هر دو دستش بازه، بلی یداه مبسوطتان دیگه، خب دو تا دست داره که مبسوطتان. مگر قرآن نخونده اید که فصل الفلک به اعیننا، مقابل چشم من کشتی بساز، خب خدا با چشم داره دیگه، مقابل چشمش کشتی بسازه. یا فرموده که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چی فانیه ولی صورت خدا باقی میماند. گفتم اینا همش مجازاته، ما در قرآن استعمال مجازی فراوان داریم، استعارات داریم، کنایات داریم، مجاز گفته میشه اینا، اینه که معنی واقعیش که منظور نیست که خدا دست داره چشم داره که. گفت خیر، در قرآن مجازات نیست، همش همون هرچی که هست به همون معنی حقیقیش. اگه گفتم اگه اینه من کان فی حاضی اعما فرمان آخرت اعما، این درسته که هر که در دنیا کور باشه در عالم و آخرت هم کوره، یعنی واقعا کسی کسیش بیشتر کور باشه در دنیا در آخرت هم اینه. گفت نگفت، پس معلومه مجازات داره در قرآن، چی اینجور نیست که هر لفظی بی این معنی که استعمال بی فعل این دست داره چشم داره به اینها، این نیست، مجازات کنایه است، دست خدا کنایه از قدرت خداست، چشم خدا کنایه از حضور خدا در همه جا هست. و شما گفتید و صورت دارد، خب آیه داره کلش این حاله که الا وجهه، این همه چیز حالی که است از بین میره فقط صورتش میمونه، خب بنابراین دستم از بین رفت و مثلا پاهم از بین رفت، فقط صورت یعنی چه؟ چطور میشه این هیچ موجودی دست نداره، حالش دیگه کلش این حاله همش از بین میره، حتی چشمم نداشته باشه فقط صورت بمانه، این آیه این درست هم چیزی؟ یک موجودی چشم نداره دست بامونه وقت یه صورت داره، این که درست نیست. به هر حال منظور اینه که اینها چون از در خانه اهل بیت عصمت دور افتاده اند، از این مهملات زیاد داره درباره پیغمبر اکرم، ما چیزهایی میگوین به قول مسلمانان، آدم واقعا خجالت میکشه که بگیم ایران مسلمانه برای پیغمبر اینجور قائلن، مثلا قائلن برای اینکه پیغمبر اکرم فقط در مقام وحی که بخواد به مردم برسه معصومه، ولی در سایر جهات میگه اشتباه کنه، جایزه خطا چیز وایدی، و حتی میگن در نماز اشتباه کرد، چند رکعت چهار رکعت خوند و بعد خوابش برد در وسط نماز، خوابش برد صدای خرش هم بلند شد که مردم شنیدند و بعد دوباره از خواب پرید و به هم ادامه داد و نماز خودش رو کلاً چه اینا رو نقل میکنه، خود مفسرش هم نقل میکنه. یا اینکه گفت به عایشه، گفت که بیا با هم مسابقه بریم در دویدن، با هم بدویم کدام جلو میفته در قدم. یا گفت که عایشه نقل میکنن که وقتی در مسجد النبی آمده بودن حبشی ها میرقصیدن، آواز میخوندن، های کوری میکردن. بعد رسول خدا به من گفت که بیا تماشا کن چقدر خوب میرقصن. و از در پنجره مشرف به مسجد رو تماشا میکردیم. و بعد برونها فرمود که حبشی زادگان بزنید، برقصید، پای کوبی کنید تا دنیای یهود و نصارا بدانند که دین ما هم آزادی دارد و مثلا ذوق و هنری دارد و این را دارد، بزنید که دنیا بفهمند در دین ما اینا هست. بزنید این را نقل میکنند که پیغمبر هم چنین گفته. بعد در همین حال عمر وارد شد، تا وارد همه ترسیدن در رفتن دوام. از پیغمبر نترسیدن، پیغمبر تأییدشون کرد بزنید برقصید بکوبید، ولی از عمر از هیبت او ترسیدن. رسول خدا هم فرمود بله عمر هیبتی دارد که شیاطین جن و انس ازش فرار میکنن. اینا را که نقل میکنن برای همینی که نشان بدن با پیغمبر شخص عادی بوده، و لذا اگرم گفته باشه علی منی و انا من علی، خب چیز تازه مگه خودش چه بوده که حالا علی از من یا مثلا من خوب بزنید، که خیلی پایین بیارن شخصیتش را دیگه. اینو مسلمانه عمر را بالا میبرن، شخص رسول را پایین میآورن، چون یه اشتباهاتی هم داره. مثلا میگن وقتی که رسید در نخلستان دید که دارن تلقیح میکنن، این شکوفه های نخل نر را میگیرن به ماده میرسانن که خرما خوب بشه. بعد فرمود چه این کار را میکنی؟ گفته برای این، برای خرما خوب بشه دیگه. گفت فرمود این کار نکنی، این بهتره که نکنی بهتر میشه. اون گوش کردن به هر پیغمبر رو، بعد نکردن این کار رو، خرماها رو فاسد شد. یه روز آمدن تو نخلستان رسول اکرم، دیدن فاسده. گفتن چرا فاسد شد؟ خب شما گفتید ما تلقیح نکردیم فاسد شده. فرمود نه، پس معلوم میشه من خیلی به دنیای شما آشنا نیستم، شما بهتر از من میدونید. مثلا اینا رو که میگه نقل میکنم برای اینکه اگرم گفتیم ما او برای حکومت کسی معین نکرده، چون خودش گفتن به دنیا آشنا نیستم، خودتون مثلا انتخاب کنید دیگه، امور زندگی خودتون خودتون انتخاب کنید، من فقط حلال حرام می آورم فرزند. تمام اینها نقل در کتابای معتبر اهل تسننه و اینها واقعا حیرت آوره که اینا مسلمان باشند و درباره خدا اونجور اعتقاداتی دارند، درباره رسول خدا اینطور دارند. این چرا؟ برای اینکه از خاندان عصمت دور افتادند، لسان قرآن و کنار گذاشتن، خودشان خواستن وارد بشوند در اقیانوس بیکران قرآن، خودشان چیزی بفهمند و از پیش خودشان اینها رو جعل کردن. ولی ذا ارکان لتوحیده، از این اعتقاد ماست که ما معتقدیم که دین رکن شما هستید، توحید رکن شما هستید، قرآن رکن شما هستید. تا دست به دامن شما نزنیم، نه خدا را میشناسیم، نه پیغمبر را میشناسیم، نه قرآن میفهمیم، نه دنیا داریم، نه دین داریم، نه آخرت داریم. ارکان التوحیده و شهدا علی خلقه، که ما معتقدیم شما شاهد بر خلقید، یعنی شاهد هستید. الان میبینید تمام افکار ما را و تمام نیات ما را با خبرید، و روز قیامت هم شهادت خواهید داد. چون الان اگر نبینم که معقول نیست در قیامت شهادت بدهند. تا کسی الان شهود نکند مطلبی را، کی میتواند در قیامت شهادت بده؟ الان مجلس ما را ندیند امام اشعر با منافدا، اگر ندیند مجلس ما را، نشنود حرف ما را، نداند نیت ما را، کی میتواند در قیامت شهادت بده که در فلان شب یک شنبه مثلا چندم ذی‌الحجه این مردم جمع شدن، مجلسی تشکیل دادن، چنین گفتن و چنین شنیدند و چنین قصد داشتن؟ اگر الان نبیند شهود نکند، کی شهادت میده؟ ولذا شهدا علی خلقه، ما معتقدیم شما همین الان شاهد خلقید. تمام زوایای عالم را شما میبینید. اشهد انک ترا مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، من اعتراف میکنم که میبینی کجا نشستم و میشنوی چی میگویم و میدانی چه فکر میکنم. معتقدم که روز قیامت هم شهادت بر همین جریانات ما میدهند و شهدا علی خلقه. رضا مرد سعد اسکاف داره اسمشون، اون گفت که من تو این ایام هم منصوب به امام باقر علیه السلام، گفت من وارد شدم، رفتم در خانه امام باقر علیه السلام و استیزان کردم، اذن دخول طلبیدم. به من گفتن که شما اندکی تأمل کن. اون کسی که خادم بود تأمل کن تا جمعی که تعظیم می کردم برای امام علیه السلام، نگاه به چهره ایشون می کردم و فکر می کردم که واقعا شما را خداوند چقدر بزرگ قرار داده، عظمت به شما داده، جلالت به شما داده، شاهد بر خلق کرده. در دلم می گفتم، امام نگاه به چهره من کرد، تبسم می کرد، فرمود والامر اعظم من ذلک، مطلب از اینا بالاتره، از اون مطلبی که تو فکر می کنی مطلب خیلی بالاتر از این هاست. دیگری گفت میان مکه و مدینه می رفتم و تو بیابان بیاب و علف و حجاز از دور شبهی دیدم به سمت من میاد، بردم گاهی ظاهر میشه گاه غایب میشه. تا نزدیک شد من دیدم یه کودکی است در سن 7 یا 8 ساله است. تعجب کردم، من سلام کرد و جواب دادم. بعد گفتم من این، از کجا؟ گفت من الله، از جانب خدا. الا این کجا میروی؟ الا الله، به سوی خدا میروم. گفتم آخه راهله ات کو؟ گفت پاهای من. گفتم آخه زاد و توشه ات کو؟ گفت تقوای من، رفیقت، مولای من. بعد گفتم تو کی هستی؟ گفت من از عربم. گفتم روشندر بگو. گفت از قریشم. گفتم روشندر. گفت من از هاشمیگین هستم، هاشمی هستم. گفتم روشندر علوی هستم. و بعدم چند شعری قرائت فرمودم و اون فرمود که مضمونش اینه که بل ما فازم من فاز الا بنا، هر که رستگار شده به برکت ما رستگار شده، هر که محبت ما را در دل دارد او به هلاکت نخواهد افتاد، هر که سرور در قلب ما ایجاد کند ما او را مسرورش خواهیم کرد، هر که حق ما را قصف کند او روز سعادت نخواهد دید. و گفته ما شخص شما بفرمود، فرمود من محمد ابن علی ابن حسینم. فهمیدم به اون باقر علیه السلامه. تا اینو گفتیم ناپدید شد دیگه، نفهمیدم آیا به آسمان بالا رفت در زمین فرو رفت. مراقبش یعنی خود بودن، حالا اونا شاهد بر خلقن، بر تابرسه به حیوانات دیگه، اون مرد دیگه محمد حسین دارن بزرگان صحابه ایشان. به مخبت امام باقر علیه السلام بودم، سمت مکه میرفتیم ظاهرن. من سوار بر درازگوشی بودم و ایشان سوار بر استر بودن. به این راه دید مایان یک گرگ درنده از بیابان پیدا شد و به سمت ما آمد. من وحشت کردم، دم مستقیم رفت سمت امام باقر علیه السلام. امام نگه داشت استر رو. این رفت تا رسید پرید روی زین و دستش گذاشت روی قربوس زین و گردن کشید مقابل گوش امام، بنا کرد همه همه ای کردن. امام هم سر پایین آورد و مقابل دهان او نگه داشت و بعد از لحظاتی فرمود بسیار خوب، من انجام میدهم تو برو. او هم افتاد پایین و با شتاب حرکت کرد. من تعجب کردم، گفتم این گرگ درنده از این کاری کرد که من نیده بودم. فرمود فهمیدی چی گفت؟ گفتم من الله و رسول اعلم. فرمود که آمد پیش من برای شکایتی، گفت همسر من پشت این کوه درد زایمان گرفته، برش مشکل شده، از شما میخوام که دعا بفرمایید برش آسان بشود و من هم بر شیعه شما مسلط نشوم. من هم دعا کردم، او هم رفت. اینها شهدا علی خلقه، یعنی بر همه مخلوقات شاهد خلقند، بر همه مخلوق شاهد، نه فقط شاهد بر بشر هستند. خب این نعمت بزرگ ولایت، منظور این بود که ارکان لتوحید، این دو تا جمله امشب توضیح داده شد، ارکان لتوحیده و شهدا علی خلقه، یا ما معتقدیم که شما رکن دین هستید، رکن توحید هستید، تا دست به دامان شما نزنیم و شما را نشناسیم، سر به آستان شما نگذاریم، هیچی نداریم، نه خدا داریم، نه پیغمبر داریم، نه توحیدی، نه معادی، هیچی، نه دنیا و دینمون، و شهدا علی خلقه شما را میدانیم. امیدواریم خداوند این سرمایه محبتی که به ما عنایت فرموده در همه مراحل حیات بر ما مستدام بداره، در دنیا، در برزخ، در محشر از دست ما نگیره، نکند مانند کوفیان بدبختها چه بینوا شدن اونها. واقعا انسان حیرت میکنه که مردم کوفه واقعا بدبختی نصیبشون شد. دختر امیر علیه السلام سرکشتشون میداد. آخه شما بعد از اون همه فداکاری ها، اون همه جانبازی ها در رکاب پدرم این چنین عمل کردید شما؟ و الله کارشان به جایی هم رسید که حضرت مسلم علیه السلام و در این چند این شبها منصوب بیشون هست. بعدم سرور محترم با هم با افاظه می فرمایند، شما را مستفید می فرمایند، می بینید که ایشون فبقیه متلددن نقل شده از که چنان جریان پیش آمد که متحیر و سرگردان تو کوچه های کوفه متحیر شد. فبقیه متلددن فی عزقت کوفه، تو کوچه های کوفه متحیر و سرگردان کجا برود؟ و کسی که دیشب 18,000 بهش بیعت کردن، امشب هیچ کسی ندارد و هیچ در خانه روش باز نیست، تمام خانه ها در بستن و کسی حاضر نیست و تو خانهش راه بدهد، تو خیابان ها میچرخه، تو کوچه ها میچرخه، از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، تا رسید در خانه، اونجا خانه تو است. این زن در میان این شهر مردانگی کرد، برای اول نمیشناخت و میگفت ما راضی نیستم شما در خانه من نیستید، و بعد وقتی که شناخت گفت عجب، شما نماینده مولای من حسین، داخل شو، خانه خانه تو، من هم کنیز و خدمتگزار شما هستم، مولای من حسین، جانهای ما قربان امام حسین. وقتی وارد شد، ولی فردا همون آقا را با لب شکافته دستگیر کردن، وقتی آب آوردن نتوانست آب بکنه.